بسم الله الرحمن الرحیم. برایت استاد احسانی صفحه 121 ساعت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب رفقا، بحثی که داشتیم جلسه قبل در باب شبهات موضوعیه تحریمیه رسیدیم به استدلال به حکم عقل. خب قاب بلا بیان، یه اشکالی مطرح شد. اشکال این بود که در شبهات موضوعیه بیان از طرف شارع کامله، اجمال وجود نداره، تعارض در کار نیست، پس تکلیف ثابته، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه، باید از باب مقدمه علمیه تمام شبهات موضوعیه اجتناب بشه. این اشکالی بود که در جلسه سابق مطرح شد. مرحوم شیخ در پاسخ فرمود چی؟ در پاسخ فرمود که اون بیانی که در قاعده قبح قابلا بیان ما میگیم، مراد از بیان بیان شارع نیست، مراد از بیان حجت، حجت قاطع للعذر، حجتی که عذر بنده رو از بین ببره و نابود بکنه. و از نظر عقلی حجت مادامی کامله، حجت مادامی کامله که هم علم به کبرا وجود داشته باشه، هم علم به صغرا، هم علم به حکم وجود داشته باشه، هم علم به موضوع. برای اینکه حجت کامل بشه باید حکم کلی حرمت خمر ثابت بشه، همینطور باید ثابت بشه این مایه خمر. پس هم خمر بودن مایه، کبرا صغرا میخوام بگید، موضوع میخوام بگید، حج میخوام بگید، باید ثابت بشه. هم حکم کلی حرمت باید ثابت بشه. پس صرف این که ما حکم کبر کلی را بدانیم، این باعث تمام شدن و کامل شدن حجت نیست. حالا این علم به حکم یا علم به موضوع میتونه به نحو علم تفصیلی باشه، میتونه به نحو علم اجمالی باشه، هر دو نحوش درسته. یک اشکال نقضی حالا میخوان، این حلی بود که پیام کردیم جلسه قبل صحبت کردیم. بله،
که علم اجمالی باشه
مثلا
علم اطرافش غیر محصول باشه
خب اونجا چون به خاطر غیر محصور بودن نکته داره، 7-8 تا بحث داره اونجا، بعدا میخونیم. 7-8 تا نکته مطرح شده برای اینکه چرا در شبهات غیر محصور احتیاط واجب نیست، اما اصلش مسلمه. اصلش مسلمه، نه دیگه، اصلش مسلمه که اگر غیر محصور باشه اطراف، اون علم اجمالی باعث اتمام حجت نیست.
اینجا
نه، اینجا داره میگه که اگر علم اجمالی در شبهات محصوره باشه حجت کامله، اما اگر علم اجمالی در شبهات غیر محصوره باشد حجت کامل نیست. اینجا داره اینو میگه، حرف درستی هم هست، فقط نکتهش میمونه چیه؟ خب وقتی میگه که حجت فقط در موارد علم تفصیلی و علم اجمالی شبهات محصوره تمامه، یعنی چی؟ فقط وقتی میگه، یعنی در غیر اینها، یعنی در شبهات بدویه و در شبهات غیر محصوره تمام نیست. مثلا تصریح در حقیقت، حالا مفهوم خاصم خیلی روشن بیان کرده داره. یه بیان اینجا داره، یه اشکال نقضی اینجا مطرح میکنه، دقت کنید. این اشکال نقضی دو تا در حقیقت نقضه. پس تا اینجا ما گفتیم چی؟ تا اینجا عرض کردیم که عرض کردیم که اشکال چی بود؟ بگید. گفتیم اشکال اینه که بیان تامه، درسته؟ خب اشکال این بود که در شبهات موضوعی بیان تام پاسخ، یه پاسخ حلی دادیم. پاسخ حلی چی بود؟ گفتیم که آقا تمام شدن حجت متوقف بر احراز کبرا یا بگید احراز موضوع و حکم. این پاسخ حلی بود، درسته؟ ادرسه پاسخ نقضی داریم. پاسخ نقضی اول میگیم که آقا در شبهات حکمیه هم بیان بالا قابل تطبیقه. میگیم آقا در شبهات حکمیه هم میتونیم به نحوی همون بیان بالا رو دوباره بگیم، همین که شما گفتید بیان کامل و تمامه و پس باید علاقه قاعده شما قبول بکنید در شبهات حکمی احتیاط واجبه، در حالی که از این فراری هست. بسر که در شبهات حکمی هم شبیه بیان بالا قابل تطبیقه، پس شما باید در شبهات حکمی هم قائل به احتیاط بشید، در حالی که اینو قبول ندارید. چجور بیان بالا کامله؟ میگه که آقا ما دلیل داریم، دلیل داریم که هر رم علیکم خبائث، مثلا یو هر رم علیکم خبائث. یا بعد آیات داره فواحش ما ظهر منها و ما بطن، بر شما فواحش تحریم شد. از این آیه استفاده میکنیم چی؟ عنوان کلی خبیث و فحشا تحریم شده است. این بیان هم کامله دیگه. آیه قرآن از آیه قرآن که سندن قوی تر نداریم، دلالتش هم که واضحه، اجمالی در کار نیست. پس وقتی اینطوری شد اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه. شبهات حکمیه شرب توتون، چرا من شک دارم؟ چون احتمال داره شرب توتون مصداق فحشا باشه، مصداق خبیث خبائث باشه، میتونه مصداق اینا باشه دیگه. بعد در شبهات حکمیه باید از باب مقدمه علمیه اجتناب کرد تا یقین حاصل بشه، اون تکلیف ثابت شده اتیان شد. این تقریبیه که این تقریب بالاست، هیچ فرق با تقریب بالا نداره. شما در بالا گفتید که عنوان کلی شرب خمر تحریم شده، حرمتش ثابته، تعارضی نداره، اجمالی نداره، اشتغال یقینی شده، پس فراغ یقینی لازمه، باید اون مشتبهات به خمر رو اجتناب کنیم. اینجا میگیم عنوان کلی فحشا و خبیث حرمتش ثابت شده، باید مشتبهات این رو، یعنی هر عنوانی که احتمال میدیم خبیث باشه، احتمال میدیم فحشا باشه، باید چیکار کنیم؟ اجتناب کنیم تا یقین پیدا کنیم که به تکلیف اثبات شده و ثابت شده عمل کردیم. وقتی عین این تقریب وجود داره، حالا جوابو گفتیم، نمیخوام بگیم درسته تقریب، داریم نقض میکنیم. حرف شما اگر درست باشه لازمه یه باطلی داره. لازمه باطلش اینه که در شبهات حکمی هم شما باید قائل به وجوب احتیاط بشید، در که خود شما این را قبول ندارید. این یه نقض اول. نقض دوم، این نقض اول در کجا بود؟ در شبهات حکمیه تحریمیه بود. بحث یحرم علیکم الخبائث. نقض به سوم در شبهات حکمیه وجوبیت. اتفاقا این شبهات حکمیه وجوبیت قائل هم داره، جالبش اینه، اینجا قائل هم داره. مثالی که بحث کردن بحث قضاء نماز، بحث قضاء نماز های فوت شده یادتونه مشهور چی هست؟ قائل چی هست؟ اقل و اکثر اگه باشه، نمیدونه 10 تا نماز ازش فوت شده یا 20 تا نماز. مجبور اتفاقا قائل به اینه که تحصیل زن به براءت ذمه لازمه.
اکثر
مشهور قدما بیشتر، متأخرین حال فرق. مشهور بین قدما این بوده که آقا تحصیل زن به براءت لازمه. خب تحصیل زن به براءت دلیلش چیه؟ دلیلش این همون بالاست. میگیم آقا علم به وجود قضاء نماز وجود داره، درست؟ علم داره، پس وجوب قضاء نماز یقینیه. اشتغال یقینی مستدعی براءت یقینی. تحصیل یقین موجب حرج، پس به براءت ظنی اکتفا میشه. این مقدمه سوم فقط اضافه داره، میگن آقا اشتغال یقینی مستدعی براءت یقینیه، اما در اینجا چون قضا نمازهای فوت شده اگه بخواد یقین حاصل کنه خیلی وقتا موجب حرجه. ما میگیم تحصیل زن کفایت میکنه. خب اینجا هم لازمه این هم همینه که اینجا هم قائل به چه بشید؟ وجوب بشید. در حالی که شیخ اینجا هم میگه به نظر ما این وجوب درست نیست، که بعدا مفصلتر بحث میکنیم به این همین بحث که آقا شما درسته به وجوب قضاء فوائد علم پیدا کردید، اما به تعدادش که علم پیدا نکردید، به عددش که علم پیدا نکردید، به موضوعش علم پیدا نکردید، فقط به حکمش علم پیدا کردید، پس حجت تمام نشده، تکلیف ثابت و منجز نمیشه. فقط به میزانی که قدر متیقن هست که اقل باشه تکلیف ثابته. این دو تا هم به عنوان موارد شبیه به بحث ما، شبیه به بحث ما، چون استدلالشون وحدت داره دیگه. بحث ما بحث شبهات موضوعی تحریمیه بود، شبهات این حکمیه اجتماعیش اینجا موضوعی هست، ببخشید، شبهات موضوعی وجوبیه هم همینه. من حکمیه اجتماعیش دارم. بله چه فرق
خیلی قضا نمازهای پشت خود اینوانه چیز نیست، در واقع علم بهش یقینی نیست که تعدادش چقدره.
خب تو توی حرمت شرب خمر تعدادش علمش نداریم، تعدادش چند است؟ آیا شرب خمر 10 تا لیوان 50 تا لیوان فرق نمی کنه؟ تفاوتش چیه؟ بله خب اونجا اقل اکثر داره، چون فهم قدر متیقنی داره دیگه، بالاخره میدونه یه لقه یه نماز صبحی ازش قضا شده، قدر متیقن داره اونجا. اون قدر متیقن هم حکم ثابته احراز شده، هم موضوعش احراز شده، پس اون قدر متیقن تکلیف درش احراز شده است. نسبت به اکثر اون موضوع احراز نشده، همون نکته که تانو میخواستم بگیم.
این
بالایه
همونی که
ببینید، این اگر شما بخواهم به این دلیل تمسا کنید، تمسا که با هم در شبه مستقی نفس عامه، درسته، اما این استدلالی که دارن بیان میکنن استدلالشون استدلال تمسا که به عام نیست، استدلالشون تمسک به قاعده احتیاطه. اینا چون قبول دارن خودشون که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مثلا خود عام مثلا احدی قائل نیست، تو شبهه مصداقیه مخصص خب اختلافه، برخی قائلن که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایزه و منها به نظر مرحوم شیخ هم قائله، اون معروف و مشهور تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص رو جایز نمیدونن. نه بارم توضیح دفترم تفسیر در شبه مصداقی مخکومیه قبول میکنم، خیلی مصداقیه داره میگه در شبه مخکومیه مخصص خیلی قبول دارن، چون در شبه مخکومیه مخصص اگر به خصوص اگر مخکومش مخکوم دارمدار بین اقل اکثر باشه، اگر شبه مخکومیه مخصص دارمدار بین اقل اکثر باشه تخصیص اقل ثابت شده است، تخصیص اکثر ثابت نشده. اما توی شبهه مصداقیه مخصص حالا اختلاف، مشهور و معروف میگن اشکال داره، شیخ البته از کلماتش برمیاد که قائل به جوازه تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصصه که شبیه به بحث تمسک به اصالت العموم در دوران هم بین تخصیص و تخصصه، شبیه به اون بحثه که توی تنبیهات معاطات اونجاها یه جایی بهش میرسیدید، نمیدونم چون معاطات الان کجایی خوندید؟ تنبیهات هم نرسیدید؟ خود معاطات بس ملکیت آن المایه و اینا رو خوندید؟ ها؟ ملکیت آن المایه یه جا خوندید؟ اون تحلیلش چی؟ تحلیل کرد استاد براتون چجا ملکیت آمان رو اثبات میکنی؟ وجهش چیه؟ اونجا اون تحلیلش اگه دقت کنید تحلیلش تنها تحلیل درستی که میشه براش ارائه داد تمسک به اصالت العموم در دوران هم بین تخصیص و تخصصه. من استاد باشون توی توضیح دادن یکی از اون بهترین تقریب هایی که میشه اونجا ارائه داد همینه که ما نمیدونیم این از ملکش خارج شده است، ملکش داخل شده است و بیعش جایز شده آنن ما، یا نه اینجا تخصیص خورده ادله عدم جواز بیع مال غیر، اینجا گفتیم بیع مال غیر جایزه. دو جور میتونیم تحلیل کنیم، من اومده مال شما رو فروختم تو معاطات، مالی که از شما به معاطات گرفتم فرض نمباهه برا من، هنوز ملک من نشده با این فرض دیگه، درسته؟ با این فرض مالی که من دارم میفروشم ملک شماست، قبوله؟ این مالی که دارم میفروشم ملک شماست، ما دلیل داریم که بی لا بی الا فی ملک، لا بی الا فی ملک، بی مالک فقط میتونه بفروشه، غیر مالک نمیتونه بفروشه. خب این دلیل عامیه، قابلیت تخصیص و صلاحیت تخصیص داره، میتونیم این دلیل تخصیص بزنیم، یکی از تعریفاش دارم میگم، میتونیم تخصیص بزنیم بگیم که آقا لا بیع الا فی ملک الا در معاطات، که در معاطات مثلا غیر مالک اون کسی که اباحه داره میتواند بفروشه، میتونیم تخصیص بزنیم. از اون طرف احتمال داره که اینجا مالک شده باشد و بیعش از باب اینکه آنن ما قبل از بیع مالک شده صحیح باشد، این میشه اگر آنن ما قبل از بی مالک شده باشد این بحث معاطات تخصصا از لابه الا فی ملک خارج، چون اینجا لابه الا فی ملک نیست، ملک خودشو داره میفروشه ولو آنن ما، درسته؟ اما اگر لابه الا فی ملک اینجا ملکیت آنن ما ایجاد نشده باشد تخصیص میخوره، شرط داریم تمسک میکنیم به عمومش، با تمسک به اصالت العموم اثبات میکنیم تخصص رو. یکی از تقریبای خوبی که میشه اجازه داد همین، حالا یه بحث دیگه مطرح شده نمیخوام خیلی وارد بشم، که اون از تمسک به اصالت العموم در دوران هم بین تخصص و تخصص هم از اون بحثایی هست که معروف و مشهور نیست که لا یجوز، اما شیخ قبول داره، اما شیخ قبول داره. این دو تا بس تقریبا خیلی نزدیک به همه، دوره بگم بس دوران عام تمسک به عام در دوران عام بین تخصیص و تخصص، یکی تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص. خب نکته دیگه نیست آقای میهن خان، نکته داشتید؟ اون کسی که به معاطات مال گرفته، نه مشتری که به معاطات مال گرفته بعد خودش داره به یکی دیگه میفروشه،
خب این مدتون میشه قصد فقط به آن ما به دکانه ها تفرمش که سعی میشه خب دستش
رو این دست چجوری تعریف می‌کنه؟ تصرفش صحیح میشه دیگه. شکی در این نیست که این بی درسته. بدون شک کسی که به معتاد مالی رو بگیره بیش درسته، میتونه به دیگری بفروشه. تحلیلش چیه؟ آیا بیعی را که به دیگری میفروشه مال دیگری رو میفروشه، اما از نظر شرعی لا بیع الا فی ملک تخصیص خورده؟ چون مال اون بایعه بوده دیگه. نمیگیم که هست که آنن مایی رو باید دلیل اثبات کنه. آنن مایی کی گفته باید من اول هم باشه؟ شما نکنید ملکیت آنن مایی رو پیش فرض گرفتید. ملکیت آنن مایی پیش فرض نیست که، باید اثبات بشه. ما داریم با این توضیح پیش ملکیت آنن مایی رو اثبات میکنیم، پیش فرض نمیگیریم. قول که دلیل نمیشه که، من حالا در تا قول میگم. قول که باید بیار به دلیل بیاره ببینیم مفاد دلیل چیه، چی رو اثبات میکنه. دو تا قول باشه، سه تا قول باشه. آقا اون کسی که میگه ملکیت آنن مایی، حرفش اشتباهه. اصلا حرفش اشتباس، کما که من بعید نمیدونم حرفش اشتباه باشه. به نظر من این حرف درست نیست اصلا. نه، به نظر من که درست نیست، چون هر تحلیل اینجا بگی اشتباس. توسط که بصارت العموم در دوران هم به تخصص تخصص اشتباس. تحلیل دیگه ای هم که امکان داره گفته بشه، شما تحلیل بکنید که آقا قانون معاوضه این اساسا سمن میره به ملک اون مالک مسمن، اصلا معقول نیست غیر این. این قانون معاوضه قانون چرتیه. کمکه خیلی قبول ندارم. خدا آیت الله شوبری هم تصریح کرده اصلا چه قانون معاوضه ما نمیفهمیم کجا در اومده. دلیل نداره، یه حرفای تحلیل های بافتنیاتی که رو هم نشستیم بافتیم اینا دیگه. چی بگم؟ چیزی رو بگم بدم. خب رازش بدی. خب نظر دهنه اون بابشه. لا بیع الا فی ملک، اون عامه اون لا بیع الا فی ملک.
معاتات
چه؟ نه، معاتات که مفید ملکه، ملک لازم هم بعید نیست باشه. میگم اگر قائل به اباحه بشی، لازم نیه همه تحلیل بکنیم که ملکیت آنن مایی ایجاد بشه. چه تحلیل رو لازم؟ ضرورتی نداره. میگه قائل به بنابرای قول کسانی که مفید اباحه هست،
جایزه،
بهش هم درسته، بهش هم صحیحه، به دیگری میتونه بفروشه، مشکلی هم نداره. نیازی هم تحلیل کنی ملکیت آنن مایی ایجاد میشه، مال غیر و فروخته اما جوازه، چه اشکال داره؟ ما دلیل داریم، دلیل نداریم که جوازه بلا به الا فی ملک اون به نحوی نیست که قابلیت تخصیص نداشته باشه. اینجا به اجماع تخصیص ورده و هر قرینه‌ای که شما میخواییم بگید مشکل نداره. خب حالا ملش کنیم. کجا بودیم؟ شیخ داره از باید زور علکی میزنه و خورتاش که من رو خدا باید تبیر کن کلام شیخ. خب نه با ملکت آنمایه که یه دست خط داره خیلی تحلیلش تحلیل از شیرینیه، قشنگیه. الان من دوست تحلیل گفتم دیگه براتون تو همین دو دقیقه پنج دقیقه دوست تحلیل گفتم. یه تخصیه دو... تماسه که با هم در دوران هم به این تخصیص تخصص شد. یکی چی؟ یکی بحث قانون و قاعده معاوضه شد. دو تا نکته بود، یه نکته عقلی گفتیم، یه نکته استظهاری گفتیم تو تحلیل ملکیت آنن مایی. که از نظر قانون معاوضه و از نظر عقلایی مال ملک، وقتی شما به انجام میدید مال از ملک مالک سمن داخل میشه در ملک مالک مسمن و برعکس.
قانون معاوضه نمیگه این اصلا مالک
هست. خب اون اگه بگی که ما داریم حرف مشهور که قالب اباحه اصلا رو تحلیل میکنیم. حالا ما فقه وقت فقه نداریم اینجا که بریم موکو خواستی فقه باشی هم صحبت. خب فلا فرقه، ببینید رسیم به این فلا فرقه. فلا فرقه همون نقضیه که گفتیم، نقض اول که بعدا ادامه میدیم. فلا فرقه بعد فرض عدم العلم به حرمته، فرقی نیست بعد از اینکه فرض گرفتیم علم به حرمته نداریم، علم به حرمت امایعه به صورت خاص نداریم. ولا به تحریم خمره. فرضم اینه که علم به تحریم خمری که علم به اجتناب از اون تحریم خمر متوقف بر اجتناب از این مایه است. اینو مثال بزنیم. دیروز خیلی مفصل سعی کردم توضیح بدم جلسه را. لا به تحریم خمر یتوقف العلم باجتنابه الا اجتنابه. همون علم اجمالی که دیروز شما سوال کردی، یعنی علم نداریم به حرمت خمری که متوقف از علم به اجتناب از اون خمر بر اجتناب این مایه مشکوک. یعنی در مواد علم اجمالی، خب در مواد علم اجمالی وقتی علم اجمال داری یکی از این دو لیوان خمره، علم به اجتناب از خمر متوقف از اجتناب هر دو لیوانه، درسته؟ علم به اجتناب از خمر موجود بین این دو لیوان متوقف بر اجتناب از این لیوان مشکوکه، از هر دو لیوان مشکوکه. پس اینجا علم اجمالی در کار نیست، علم تفصیلی هم در کار نیست. پس فرقی نیست بعد از اینکه علم تفصیلی نداریم، علم اجمالی هم نداریم، فرق نیستی بین این فرد مشتبه و بین موضوع کلی که حکمش مشتبه، مثل شبهه توتون. فرق بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه نیست. بخوام خیلی راحت بگیم، بعد از اینکه علم تفصیلی و علم اجمالی نداریم، فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست. همون شد، انقدر پیشش کردیم سبکا. حالا فرقی نیست در چی؟ در قبه قابل بیان، در حالی که واب اینجا نباید بره سر خط، احتمالا باید چسبیده باشه، واب حالیه بگیریم. در حالی که موضوع کرمنت توهم جارن فیه ایزن، اینجا شروع بشه نقل میشه، اون پاراگراف بعد اشتباه رفته. در حالی که اون نقضی که گفتیم در شبهات حکمیه تحریمیه هم اینن، اون توهمی که گفتیم شما گفتید اینن اونجا هم چیه؟ جاریه. این میشه نقضش، اینه، از اینجا شروع میشه. خب تبیین بکن. لأن العمومات الدال على حرمت الخبائث والفواحش، همچنین آیه ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا ما نهاکم عنه فانتهوا دیگه خیلی دیگه واضح تره، چون دیگه ما نهاکم عنه فانتهوا عامه دیگه، موضوع صرف فحشا و خبیث نیست، هرچی که نهاکم عنه فانتهوا. خب اینجا هم نمیدونیم از ما نهاکم هست یا نه، احتیاط. تدل علی حرمت امور الواقعیه، دلالت میکنه بر این که امور واقعی حرام است، که یحتمه احتمال داره شوربه توتون هم یکی از اینا باشه دیگه، احتمال داره شوربه توتون مانهاکم باشه، یکی از مصادیق مانهاکم باشه. استقال یقینی یسد الفراغ الیقینی، پس شوربه توتون هم ترک کن تا یقین پیدا کنی مانهاکم رو ترک کردی. این همون استدلال میاد دیگه، این همون جواب هم میاد، این همون جواب هم میاد، تمام. و منشأ توهم المذکور، منشأ توهم چی بود؟ ملاحظت و تعلق الحکم به کلی، اینی که نگاه کردن حکم به کلی تعلق گرفته، مردد بین مقدار معلومی هست و بین مقدار بیشتر. حکم تعلق گرفته به مثلا کلی حرمت مثلا خمر، اون خمر مردد هست بین 10 تا خمر مشخصی که میدونم، یه 20 تا 30 تا ظرف دیگه که احتمال میدم خمر، یا کلی ما نهاکم عنه فانتهوا که 50 تا 100 تا از من نهی ها رو میدونم، 60 70 100 موردم احتمال میدم نه باشه. فیتخیل، تخیل شده، ان تردیده فی المکلف و به معل علم به تکلیف، تصور شده که از تردید اسم انس فی المکلف و به علالقاده باید خبرش باشه، تصور شده که تردید در مکلف و به، یعنی تصور شده بس شکی در مکلف و به، تصور شده اشتغال یقینی ثابته، همین تصوری که توضیح دادیم، تصور شده. ولی
مکلف و به هم باز شکلی و علم اجمالی باید ثابت شده،
اصلا مکلف و به متوقف بر علم اجمالی بعدن به نظر شیخ. نه بحث شبه مفهومی در خم نیست، بحث شبه مفهومی نیست. ایشون حالا مقدار معلوم و بین اکثر میتونه مصداقی باشه، میتونه مفهومی باشه، فقط مفهومی مراد نیست. مهمی فیتخیله، مهم اینه که اینجا داره میگه که اینا تصور کردن که اصل تکلیف ثابته، شک داریم در متعلق تکلیف. اصل تکلیف حرمت خم ثابته، شک داریم در متعلق تکلیف که این لیوانه هست یا نه. اینطوری تحلیل کرد. اصل حرمت مانهاکم ثابته، معلومه که ما زیاد کردیم، نمیدونیم این موارد از موارد مانهاکم هست یا نه. این درست نیست. این حرف تصور کرده که تردید در مکلف و بهه با علم به اصل تکلیف، پس احتیاط واجبه. این حرف رو جواب دادیم. تکلیفی که ما اینجا میگیم، شک ما در مکلف و به هست با اصل تکلیف، دیروز توضیح دادیم مراد تکلیف فعلی منجزه به نحوی که حجت تام شده باشه، و تکلیف فعلی منجز متوقف بر احراز حکم و احراز موضوعه. مادامی که موضوع احراز نکنی تکلیف فعلی منجز ثابت نمیشه. مراد تکلیف، مراد اون حکم کلی جعلی نیست، مجعول نیست. اگه صرف اون علم به حکم جعل شده باشه، خب آره اینجا علم به تکلیف داره، یه حکم جعل شده علمش داره در شبهات موضوعی. اما مراد از تکلیف اون تکلیف، اصلا تکلیف یعنی چی؟ تکلیف یعنی چی؟ بگید تکلیف هم چیزی موجب کلفت میشه، درسته؟ موجب بار و سنگینی بر عهده مکلفه. خب مادامی که این حکم بر عهده مکلف نیاد، بهش تعلق نگیره، براش فعلی و منجز نشه، بار و سنگینی نداره. صرف اینکه یه حکم کلی وجود داشته باشه، جهل شده باشه، تأکیدش هم شده باشه، ابلاغ هم شده باشه، وصول هم شده باشه، اما توجهش به مخاطب ثابت نشده باشه، اینجا این حکم برای این مخاطب تکلیف نیست، حکم تکلیف نیست، درسته؟ پس مراد از تکلیف اون چیزیست که بر عهده این مکلف آمده، مخاطب او شده، متوجه به او شده، فعلی و منجز شده، و این متوقف بر احراز حکم و موضوع هر دو بار. و نظیر حاضر توهم قد وقع فی شبهة الوجوبی، مثل همین توهم در شبهات وجوبی هم تصور شده. ایسو تخیل بعضون، بعضی تخیل کردن که خیلی از قدما اینطوری بودن، ان دوران ما فاطمه الصلوات بین الاقل والاکثر موجب للاحتیاط من باب وجوب المقدمه العلمیه وقد عرفت وسيعتي اندفاعا. اگه زرنگ باشی خودت از این حرفایی که ما زدیم جوابشو فهمیدی، اگه زرنگ نباشی سبک و صفحه 169 اونجا جوابشو میگیم، اونجا بخون. نکته نیست دیگه. فعین قلت، ببینید فعین قلت یه رجعان با قول معروف الى ما سبق، یه رجوع به اون بحثای قبلیه. حیاتون باشه در تعارض بین قاعده قوه قابل بیان و وجوب دفع ضرر محتمل، معروف شیخ اونجا بیاناتی رو گفت، یه جای دومی هم بود نمیدونم یادم رفت، تو بحث ادله احتیاط دوباره یه اشارهی به این بحث شد، حیاتون باشه تو بحث ادله احتیاط که رابطه بین وجوب دفع ضرر محتمل و قاعده قبل قابل آمد. گفتیم یه جا دیگه هم بحثش مطرح میشه که اینجا موضع سوم هست، تقریبا اینجا موضعی هست که بیشترین بحثو کرده همینجاست، یعنی این رابطه بین وجوب دفع ضرر محتمل و قبل قابل بیانی که اینجا مطرح میکنه بیشترین بحث اینجا داره. یه دو سه تا نکته جدید داره که تا حالا اشاره بهش نکرد. اصل بحثشه که مرحوم شیخ قبلا گفت، گفت که آقا وجوب دفع ضرر محتمل یا مراد از ضرر عقاب محتمله یا مراد غیر عقاب، درسته؟ اگه مراد از دفع ضرر محتمل وجوب و دفع عقاب محتمل باشه، قاعده قبح عقاب بلا بیان چی کارش میکنه؟ عقاب محتمل رو منتفی میکنه. نحوه تقدمش هم اگه یادتون باشه مفصل بس کردیم، یه تحلیل مرحوم شیخ گفته بود یه ذره اشکال داشت، بعد جوجو که هم به تحلیل مرحوم آخوند اگه یادتون باشه تحلیل مرحوم آخوند ارائه دادیم که گفتیم که آقا هر حکمی متوقف بر احراز موضوعه و هیچ حکمی موضوع ساز نیست. یادتونه گفتیم هیچ حکمی موضوع ساز نیست. وجوب دفع ضرر محتمل داره میگه هر جا عقاب احتمال داشت دفعش واجبه، اما کجا عقاب احتمال داره؟ آیا در شبهات حکمیه عقاب احتمال داره؟ میگه من نمیدونم، من موضوع قرار نیست بسازم، شما باید موضوع رو بسازید. پس وجوب دفع ضرر محتمل مثبت احتمال عقاب نیست، در حالی که قبح عقاب بلاوین احتمال عقاب رو نفی میکنه. بشه مقدم تحلیلی که ما خوندیم اینطوری بود، شیخ اینطوری تحلیل نکرد، تحلیلی که اونها یه مقدار پیچیده بود و پذیرشش هم مشکل. پس اگر مراد از ضرر محتمل عقاب محتمله، قبح عقاب بلاوین وارده، موضوع رو منتفی میکنه. اگر مراد از ضرر محتمل غیر عقابه، ایشون اول میاد میگه چی؟ ایشون میاد میگه که اول ما اساساً چنین حکم عقلی رو قبول نداریم که آقا دفع ضرر دنیوی محتمل واجب باشه. حتی خیلی وقتا ضرر دنیوی مقتوف دفعش واجب نیست، چه برسه به محتمل. البته میرسه جلوتر یه نکته ای رو مطرح میکنه در مورد چی؟ در مورد خوف ضرر. اون خوف ضرر حالا بحث جدایی داره که اون خوف ضرر معناش چیه، که ایشون میگه خوف ضرر معنی ظن به ضرره و ایشون میگه بعید نیست قائل بشیم از نظر عقلی و حتی شرعی ظن به ضرر دنیوی دفعش واجب بعید نیست، ولو صرف احتمال صرف احتمال شاید دفعش واجب نباشه. اینو حالا بعدن میگه اونو جدا، حالا تا اونجا برسیم. خب بخونیم یه چند خطی رو. فَإِنْ قُلْت اِنَّ الضَّرَرَ مُحْتَمَلٌ فِي هَذَا الْفَرْدِ الْمُشْتَبَهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا فَيَجِبْ دَفْعُهُ. آقا در فرد مشتبه ضرر محتمله، چرا؟ چون احتمال داره حرام باشه. حالا که احتمال حرام داره حرام باشه، دفعش بگید واجبه به خاطر قاعده عقلیه وجوب دفع ضرر محتمل. آقا احتمال داره این شراب باشه، مگه احتمال نداره شراب باشه؟ حالا که احتمال داره شراب باشه، احتمال داره شاره به خاطر خوردن این لیوان تو رو عقاب کنه، احتمال داره با خوردن این لیوان مست بشه شخص و کار مثلا قبیح انجام بده یا کسی رو بکشه دیگران ضرر وارد کنه. خب هم دنیویشو ترک کردیم هم عقاب اخروی. خب وقتی احتمال وجود داره، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، پس از خوردن این لیوانی که احتمال میدی مایع داخلش شراب باشه خودداری کن. این تقریب. قلنا جواب ان اريد بالضرر العقاب، اگه مرادتون از ضرر عقابه، و ما يجري مجراه من الامور الاخرويه و دیگر امور اخروی، حالا عقاب و ما يجري مجراه من الامور الاخرويه از اون امور اخروی غیر عقاب، حالا شاید مرادش چی باشه، شاید مرادش مثلا عقاب رو بگیم قیامت، مثلا اون عذابهایی که توی برزخ اتفاق میفته رو بگیم مرادش مثلا مایجی مجرا، اون مشکلات درد سرها و سختی های برزخ قبل از اینکه قیامت برپا بشه و به قول معروف شخص در جهنم انداخته بشه، در دوزخ افتاده بشه. حالا اینا رو باید بگیم، اگر نه دوری از اولیای الهی اینا رو خیلی نمیشه اونو ما نفتاد به همین موارد. فهو معمون، اینایی که در حکم عقابه اینا معمونه به قبح عقاب من غیر بیانه، به خاطر قاعده قبح عقاب بلا بیان مأمونه. نحوه ورودش هم یه توضیح هکی داریم، قبلا توضیح مفصل منو شیخ داده، فل نراجع فل یراجع ایها الطالبون الى الكتب و این اریده. میخوام برید یه استراحت بکنید، آقای نوروز خوابش گرفته، تأملی بکنید، برگردید شما داخل. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله اکبر.